بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و الغایة فی جمیع هذه الصور المسمات عبثا لیست غایة فکریة فلا زیر فیه لأن المبدأ العلمي فيها صورة تخيلية غير فكرية فلا مبدأ فكري فيها حتى تكون لها غاية فكرية. مباحثی رو خدمتتون عرض کردیم. حضرت علم می‌فرمایند جمیع هذه الصور، منظورش این هست که اونجایی که مبدع تصوری تخیلی باشد، عقلایی نباشد، اهم از این که این امر امر جزاف باشد یا حد ضروری باشد و یا به نحو عادت باشد، همه اینها میگن عبث. چرا؟ برای این که امر عقلایی درشون فرض نمی شود. در این امور عبث ما غایت فکری نداریم. چرا؟ برای این که وقتی اینها مبدع تصوریشون فکری نبود، غایتشون هم فکری نخواهد شد. بین اون مبدع و غایت باید تسانخ باشد، سنخیت باشد. وقتی مبدع تصور تخیلی شد، بنابراین غایتش هم تخیلی می شود، غیر عقلایی می شود. این یک مطلب. حضرت علامه میگی بعدش اگر خواستی بگی میتونی بگی که در این امور عبث ما فکر داریم، ولی کم یک فکر ظنی، یک فکر یقینی مطابق للواقع نیست. هر کاری که بخواد صورت بگیره باید براخره این مفید برای اون شخص باشد، خیر برای اون شخص باشد. فکر هست ولی کن فکر ظنی. البته اینم که میگیم فکر ظنی، این ظنی اهم از این که یک ظن کاذب باشد، یعنی اعتقاد راجح غیر جازم، یا جهل مرکب باشد. این زن به اون معنای اصطلاح خاصش نیست که در مقابل یقین و وهم و الاخر هست. وقتی میگیم فکر زنی، اهم از این که این زن کاذب باشد، این یک، و یا این که جهل مرکب داشته باشد، فکر میکنه این براش مفیده در حالی که مفید نیست. این فکر زنی هم نسبت به اون خیر انسانی میشه یک فکر زنی، ولیکن نسبت به خیر حیوانی می شود یک فکر یقینی. اینو مرحوم بو علی بعدش در شفا می فرماید. میگه هر کاری رو که انسان انجام میده یا حتی حیوان انجام میده برای او خیر هست. حالا حضرت علامه این بقیه ی عبارت بو علی رو نمیاره، میگه فاذن کل قصد لیس عبثن فانه یفید کمالا کمالا ما لقاصده. بنابراین هر قصدی عبث نیست. دیروز بواسطه که گفتیم مفید برای خودش میبیند، خیر برای خودش میبیند، بو علی تصریح میکنه فاذن کل قصد لیس عبثا، هر قصدی، هیچ قصدی عبث نیست. فانه یفید کمال ما لقاصده، برای اینکه این افاده یک کمال مایی برای قاصدش میکند. اگر میگیم این تخیلی هست و از روی فکر ظنی هست، نسبت به خیر انسانی او زن نیست و یک امر کاذب است و چه بسا جهل مرکب باشد، ولی نسبت به خیر حیوانی او از اون جهتی که تخیلی هست و حیوانی هست ملائم با طبع او هست و کمال و مایی برای او هست. بنابراین بین خیر انسانی و خیر حیوانی نباید خلط بکنیم. انسان ها هر کاری رو که انجام میدن عبث نیست، حتی اگر شر در عالم ایجاد میکنند. چرا ما میگیم اینها امور عبث هستند؟ وقتی نسبت به اون خیر انسانی در نظر میگیریم، میبینیم مصانق با اون خیر انسانی نیست، ولیکن اگر نسبت به اون خیر حیوانیشون در نظر بگیریم، اینها همه میشن فکر یقینی مطابق للواقع. اینم دقت بکنیم. حضرت علامه میگه حالا و ان شئت فقل، که این مبدا این امور عبث نه اینکه فقط تخیلی محض باشد، بلکه یک فکر ظنی علی سبیل الاجمال هست. یعنی تفصیلی برای او نمیشود. چرا تفصیلی نمیشود؟ چون اگر تفصیلی بشود میاد خیر انسانی رو از خیر حیوانی تمییز میدهد که آیا ببینی این خیر برای انسانی مفید هست یا برای حیوانی. به این تفصیل نمیرسد. همین جور که تصور میکند اجمالا باعث شوخش میشه و اراده میکند و انباس قوه عامل فعل عضلات و باعث تحقق فعل میشود. علی سبیل الاجمال اینها صورت میگیره. اگر تفصیلی بشود خب میگه آقا آیا خیر انسانی من هست یا خیر حیوانی من هست، میاد اونجا تعادل تراجیح میکنه، یکی رو راجح میتونه، ولی که اینجا و نه تفصیل این کار رو نمی کنه. چنانچه در فکر ظنی علی سبیل الاجمال هست، بعضا در فکر یقینی هم ما میتوانیم علی سبیل الاجمال کار رو انجام بدیم. مانند چی؟ مانند جاهایی که یک فعل از روی یک ملکه صادر میشود، مانند متکلمی که ان ملکتن حرفن بعد حرفن رو میگیره چگار میکنه؟ استعمال میکنه. اونجا چجوری دیگه تفصیل نمیدهد، بلا فکرن و بلا تروی همه اینها در از او داره صادر میشود، تفصیل پیدا نمیکنه. میگه چعنه این علا سبیل الاجمالی که در فکر زنی هست، در اون فکر یقینی هم ما داریم، اونجایی که اون افعالی که از روی ملک صادر بشود چجوری علا سبیل الاجمال هست، علا سبیل تفصیل نیست. اینجا هم همینجور به تفصیل نمیرسد. بنابراین میتونیم بگیم که امور عبس مسبوق به یک مبدع فکری ظنی هستند. البته این ظنی هم نسبت به خیر بفرماییم انسانی، نسبت به خیر حیوانی که اصلا ظنی نمیشود بلکه مطابق لل واقع خواهد شد. از امور عبس که بیرون بیاییم، گفتیم عبس شامل جزاف، قصد ضروری، حالا قصد ضروری طبیعی هم بهش میگن، و شامل عادت میشود. همه اینها هم غایت داشتند، بنابراین شبه مندفع شد که بعضی از افعال غایت ندارند. هم مبدع علمی اونها غایت دارد، مال اجله الفعل میشود، حالا حتی میخواد جزاف باشد، میخواهد قصد ضروری باشد، میخواهد عادت باشد. هم مبدع شوقی اونها غایت داشت، چرا؟ برای اینکه اونم مال اجله الفعل ایجاد می شود. و هم مبدع بفرماییم فعلی و عملی اونها غایت شد، غایت داشت، که اونم میشه ما الیه الفعل. حالا به بعضی از امور می پردازیم که باطل هستند. بر مقابل عبس ما یه چیزی داریم به نام امور باطله. باطل چیزی هست، حالا میخواد این فاعلش فاعل علمی باشد یا فاعل طبیعی باشد، وقوف در حرکتش صورت بگیره، این حرکت به نهایت خود نرسد، خب اینجا هم تصور میشود که این فعل به غایت خودش نرسید، لذا غایت ندارد. حضرت علامه فهوایی کلامش این هست که بین مقتضی مبتلا بمانه و لا اقتضا نباید خلق بشود. بحث ما در مورد لا اقتضا هست که ما بگیم فعلی لا اقتضای از غایت باشد، ما اینو باطل میدونیم. هر فعلی غایت دارد، لا اقتضای نسبت به غایت نیست، ولیکن بعضی افعال مقتضی غایت هستند ولیکن مبتلا به مانع میشوند، اون از محل بحث ما خارج هست. بنابراین خلط نباید بشود بین مقتضی مبتلا به مانع و لا اقتضا، و بحث ما در مورد لا اقتضا هست که مستحیل میدانیم که فعلی لا اقتضای از غایت باشه. اینم مطلب بعدی مرحوم علامه. بحث بعدی در مورد این هست، خوب دقت کنین، دیروز هم اتفاقا اشاره کردیم که ما گفتیم اگر فعلی بخواد تحقق پیدا بکند این فعل مسبوق به چیه؟ از اون طرف سیر قهقراییشو پیش بیایم، هر فعلی مسبوق به قوه عامله هست، اون انباس قوه عامله فعل عضلات. این مبدع عملی مسبوق به چی هست؟ مسبوق به اراده، جمع القوا نحو الفعل. اراده مسبوق به چی هست؟ مبدع شوقی، شوق آکد. حالا بعضی گفتیم اراده یا ملحق به شوق میدانند و یا بعضی به مبدع فعلی میدانند. حالا و شوق هم مسبوق به مبدأ علمی هست، تصور و تصدیق. اول تصور میکند و تصدیق به فائده میکند. این تصدیق به فائده رو اصطلاحا گفتیم بهش میگن چی؟ اختیار. حضرت علامه میگه اون مبدع شوقی و اون مبدع علمی دیگه متخلل به اراده نیست، اونها دیگه از روی اراده کارشون انجام نمیشه. که شما اگر چیزی رو تصور کردین و تصدیق به فائده کردین، حالا بگیم اراده بکنیم که شائق بشویم، این اراده دیگه متخلل به چی؟ به این شوق متخلل به اراده نیست. همین که تصدیق به فائده شد همانا و شائق شدن همانا. اینجا دیگه شائق شدن یک امر ارادی نیست. اون عبارتی که دیروز گفتم که اون فخاذه مبادن ثلاثتون غیر الارادیه بخونیم یا غیر الاراده بخونیم، بعضی آقایون چون نتونستن حذف بکنن گفتن آقا اونجا غیر الاراده بخونیم. در صورت این تتمه بحث شاهد بر اون هست که اون غیر الارادیه بود، یعنی مبدع شوقی و مبدع علمی دیگه متخلل به اراده نیست، اونها ارادی نیستن، خود اراده هم ارادی نیست. خود اراده هم اگر ارادی باشد تسلسل پیش میاد. انسان اگر چیزی رو تصور کرد و تصدیق به فائده کرد، چرا تصدیق به فائده میکنن؟ اونم به وجه وجودش برمیگرد، به وجه وجودش برمیگرده. که اگر خبس فاعلی داشته باشد، هر چیزی که خبس فعلی داشته باشد تصدیق به فائده میکنه. یعنی که انهو اینم ارادی نیست. این که میگن انسان اگر وجه وجودش در مباحث عرفان اصلاح بشه، بعد همه افعال و سکناتش درست میشه به واسطه تهذیب نفس. اگر وجه وجود انسان وجه اللهی شد، صبغت اللهی شد، اون تصدیق به فائده میکنه. تصدیقی که به فائده کرد حتما شائق میشود. وقتی شائق شد اراده میکند، اراده که کرد انباس قوه عامله فل عضلات. اگر مبتلا به مانع نباشد، اگر موانعی پیش نیاید، بنابراین اون مبدع علمی و مبدع شوقی متخلل به اراده نیست. همین که تصدیق به فائده کردیم بدون اراده شائق میشیم، و همین که شائق شدیم بدون اراده اراده میکنیم، چون اراده خودش مطبوق به اراده نیست. و اگر اراده کردیم بدون اراده انباس قوه عامله فعل عضلات خواهد شد. اینها علت تعاقب ضرورتا متحقق می شود. حالا بعضا اگر می شود ما چیزی رو تصدیق به فائده می کنیم ولی کن متحقق نمی شود، به خاطر موانعی است، نه اینکه این لا اقتضا باشد نسبت به اون تحقق فعل. مقتضی مبتلا به مانع است. تصدیق به فائده می کنیم نماز شب رو، ولی که مانع گناه ما هست، حجاب گناه ما هست، مبتلا به مانع می شود. اگر اون گناه خیزش بکند حتما این تصدیق به فائده ختم به شوق و شوق ختم به اراده و اراده ختم به قوه عامله خواهد شد. اینم یک مطلب که مطلب بسیار مهمی هست. لذا انسان به این نتیجه میرسد که باید وجه وجودشو اصلاح بکند، نه اینکه از اعمالش فرار بکند. ما بعضا میشه در ادعیه میگیم الهی افر رو مثلا من ذنبی الی رحمتک، بعضی وقتا توی ادعیه هست الهی افر رو من نفسی الی نفسک، از خودم به سوی تو فرار میکنم. این وجه وجود انسان چی هست؟ اول وجود انسان چی هست؟ که آیه حسن زاده عاملی میگه همه از آخر خود میترسند، از عاقبت خود میترسند، حسن از اول خود میترسند. اون سرشت سرنوشت را به دنبال دارد. اون سرشت اولی انسان چی هست؟ اون وجه وجودی چی هست؟ متعاقب و اون تصدیق به فائده میکند، شائق میشود، مرید هست و الی ماشاءالله. من هر وقت بحث جبر پیش میاد توی بحث فلسفی به بهجت میام، نمیدونم چرا اینجوری. اصلا از جبر بیشتر از اختیار خوشم میاد. حالا این
عرفانی به جبر میرسن.
آره. حالا دیروز پیش خودم که چی میکنم، حالا این جبر بعدش میگیم آقا جبر جایی باشد که ان تحمیلن کاری رو انجام بده. اینا همه مقتضا با طبع وجودی خودشون هست، لذا اون جبر به معنای مصطلحش پیش نمی آید. این یک. و دوم، اراده ما در طول اراده پروردگار عالم هستیم، نه اینکه اراده حضرت حق فقط اینا رو چی بکنه. همه اینا رو جواب میدیم، یعنی اون جبر عرفی که توی اذهان هست اصلا جایی توی فلسفه نداره. ولی بعضی روایات هم هست که انسان به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه قائل به جبر بشود. توی مباحث عرفانی اتفاقا خیلی بس اون که شعری هست که چند گویی از اختیار و از جبر و اختیار، اختیار هم به که باشد دست یار. اختیار به دست ما باشه بهتره یا اختیار به دست حضرت حق باشد، کدوم بهتر؟ اتفاقا جبر خیلی زیباتر از اختیاره. حالا نمیدونم چرا اینقدر با جبر مشکل دارم. ای کاش ما مجبور بودیم، اگر مجبور بودیم و تحت اختیار حضرت حق قرارمون میکردیم خیلی بهتر بود. حالا اینا رو در حد شعر دارم میگم، برهان نیستن، ولی که من خودم بعضی وقتا وقتای جبر میرسم اصلا به وحجت میام. جبر گرچه بحث مجبوریت و با بحث مجبولیت نباید خلط کرد. ما اینا همه رو میگیم از جبله ذاتی اون خیزش میکنه. وقتی جبله ذاتی شد همه مقتضایی با طبع او هست، ملائم با طبع او هست، ان تحمیله نمی باشد که اون جبر عرفی پیش بیاد. شما برین روایات سر بکشین، اون چیزی که مورد انکار هست جبر عرفیه. مثلا عرف میگه آقا ما مجبور هستیم، مغلولت الید هستیم، ان تحمیله باید کارمون انجام بدیم، الا ماشاءالله روایات اومدن اینو چیکار کردن، مرتفع کردن. ولی چن یک جبر دیگه هست فوق جبر عرفی، یک جبر عرفانی هست. اونو بعضا روایات به اون چی کردن؟ اشاره کردن، یعنی که انهو این جبر خودش مشترک لفظی در روایات هست، بعض وقتا تمدید شده، بعض وقتا تضمیم شده. اینها رو باید تحقیق بشه. این بحث جبر و اختیار آنطوری که باید شاید هنوز توی مباحث فلسفی و حتی توی مباحث عرفانی به تمام سجایش پرداخته نشده است. خب اونجا هم بعدش میگن توی کفایی هم گفت بزداتی و لا یعلل، آخرین حرفی که مرحوم کفایی زد اون بود، اون ذاتی شی برای شی اصلا چی؟ لا یعلله، نیاز به علت ندارد. اگر عدد دو بخواهد دو باشد باید دو مرتبه واحد را دارا باشد، اگر دارا نباشد اون نیست. لذا خداوند این مشخصات وجودی را به ما نداده تا در این داد و ستت تحمیلی باشد. یعنی اول دو را آفرینش کرده باشد، بعدا دو مرتبه از واحد را به او داده باشد، حالا بعدش بگیم در این داد و ستت جبر صورت گرفت. آخرین حرفی که آقایون و عرفا میزنن میگن و ذاتی لا یعلم، اگر من بخواهم من باشم باید همین باشم، اگر نخواهد این افعال از من صادر بشود سلب شیء ان شیئهی میشود، سلب ذاتیات از ذات می شود و هذا محال. من باشم و مقام اولیا را دارا باشم، این تناقضه، این توهمه. من اگر بخواهم من باشم باید این افعال و سکنات از من صادر بشه، اگر یک افعال سکنات دیگه داشته باشم من نیستم. خیلی چیزا از اینها از توهم خیزش میکنه. میگم آقا من چرا ولی الله نیستم؟ میگم از حالت خارج نیست، یا خودت باشی و ولی الله باشی، جمع و زده اینه، مثل این که دو باشد و صد باشد، یا این که دو نباشد و صد باشد، هست یا ولی الله، ولی الله شما هم خودتون. دقت میکنین؟ یعنی به حس عقلی از دو حالت خارج نیست، من باشم و ولی الله باشم، جمع و زده اینه، یعنی دو مرتبه واحد را دارا باشد و صد مرتبه واحد را هم دارا باشد، یا این که اصلا من نباشم، دو نباشم، صد باشد. خب صدم خودش صد هست دیگه. آدم وقتی بخواد چی بکنی، خیلی از این مشکلات جبر از وهم انسان نشأت میگیره. یک جبری هم حالا به این معنا که همه چیز به ید اختیار حضرت حق است. مثلا عارف میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، از باب سالبه به انتفاع موضوعه. چرا وقتی ما قائل به وحدت شخصیه وجود شدیم قائل به ثنویت نیستیم که جابری باشد و مجبوری باشد، مفوضی باشد و مفوضی باشد؟ لا جبر ولا تفویض. چرا؟ برای اینکه همه اینا فرع بر ثنویته. وقتی که ثنویت نیست، نه جبر است نه تفویض، سالبه به انتفاع موضوعه. حالا توی فلسفه میگن سالبه به انتفاع محموله، ولی توی عرفان میگه وقتی ما قائل به یک چیز شدیم، یک حقیقت که دارای شؤونات هست، هیچ وقت این شأن نسبت به زیشأن مجبور نمیشود. مانند تمام مجالی فیض من، این قوای ظاهره و قوای باطنه و تمام اعضا و جواره من که اینها مجلای فیض برای نفس من هستند، نمیتونم بگم که این مجالی فیض مجبور نسبت به اون کار نفس هستند. مثلا یک حقیقته. ما میتونیم بگیم مثلا قوه باصره ما نسبت به نفس ما مجبور شد. کسی اصلا به این تفوق میکنه؟ چون یکی بیشتر نمیبینه، اصلا جابر و مجبوری نمیبینه. کل نظام عالم خارج هم یک حقیقت واحده. این من عرف نفس فقط عرف ربه، معناش اینه. وقتی اینجوری شد لا جبر ولا تفویض، بلکه یک امر دیگه هست. حال بل امرون بین الامرین، توی مبحث های فلسفی میگن که آقا ما منه الوجود هر چیزی از خداست و ما به الوجود هر چیزی از شماست، لذا لا جبر ولا تفویض. یاد مثلا در ذکر قیام به حول الله و قوته اقوم و اقعد. به حول الله و قوته ما منه الوجود هر چیزی از خداست، توحید افعالی. اقوم و اقعد ما به الوجودش از منه. خدا که نمی نشیند، خدا که بلند نمیشه، به تنهایی من نمیتوانم هم بنشینم هم بلند بشم، باید حول و قوه باشد. بنابراین لا جبر ولا تفویض، نه تفویض محض است که تمام قعود و قیام از ما باشد، و نه جبر محض است که همه چی رو خدا انجام بده. چون بعضی از افعال اصلا نمیشه به خدا نسبت بدیم، قیام و قعود اصلا نمیتونیم به خدا نسبت. این مشکل جبر رو به انحاء مختلف حل کردن، هر کسی از یک زاویه اومده حل کرد. ولی چون عارف میگه اینا بچه بازی. چی دارین میگه؟ شما وقتی نگاهتون با عالم باز بکنین، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فعین و متولف هستن به وجه الله، همه شد جلوات حضرت حق و همه شد چونات حضرت حق، ما ثنویت نمیبینیم. وقتی ثنویت ندیدیم جابر و مجبوری نیست، سالبه به انتفاع موضوع هست. بحث دیگه حضرت علامه اینجا مطرح میکنه بحث شوق هست، که شوق از صفات نفسانی بعضی ها قلم داد کردن. همینجور که علم کیف نفسانی هست، بعضی ها گفتن شوق مبدع شوقی خود نیز کیف نفسانی هست. چرا؟ برای اینکه این صفات نفسانیه ملازم با علم هستند و هر جایی که علمی باشد متعاقب شوقی ایجاد می شود. بعدش هم شاهد میاره از کلام بو علی که این شوق را از صفات نفسانیه می داند، گرچه مطالب مهمتری هم مرحوم شیخ توی این عبارات داره که میگه آقا شوق علت و مایی می خواهد. حالا اون علت و مایش یا عادت یا زجر یا حرص، که ما میبینیم عادت و زجر و حرص و اینها همه کیف نفسانی هستند، صفات نفسانی هستند. اون شوق هم اومده چیکار کرده؟ مقسم برای اینها قرار داده، لذا شوق میشود چی؟ یکی از صفات نفسانی. بعدش مطلب مهمی که شیخ بو علی داره همون بحث خیر انسانی و خیر حیوانی را مطرح میکند، که اگر ما میگیم این زنی هست، مزنون هست، نسبت به خیر انسانی میباشد، ولی که نسبت به خیر حیوانی این خیرش هست و این کمالش هست. و اگر این گونه ما نگاه بکنیم، هیچ قصدی رو ما نمیتونیم بگیم یک امر ابد هست، تخیلی هست، غیر عقلایی هست. نسبت به خیر حیوانیش در نظر بگیریم، همه چیز میشه عقلایی. و مطلب آخر که شوق در لا یتعلق الا به کمال مفقود، شوق همیشه به یک امر مفقود تعلق میگیرد، بنابراین در مجردات ما چیزی به نام شوق نداریم، ولیکن حب داریم. خداوند شائق نیست ولیکن محب هست. کنتو کنزن مخفیا فاحبب مخفیا فاحبب تو ان اعرف. حب داریم، حرکت حبی داریم، ولیکن شوق در مجردات نداریم، چون همواره شوق به چیزی تعلق میگیره که اون کمال مفقود باشد. بنابراین شوق فقط در نفوس هست، یعنی متعلق بالماده باشند. این متعلق بالماده دقت بکنین، بین مکتب مشا و مکتب صدر المتعلقین فرقه. در حکمت مشا میگن نفس ذاتن مجرد است و در مقام فعل به متعلق به ماده هست، ولی چند در نظام صدرایی میگه نفس مراتبی دارد، مرتبه عقلی، مرتبه مثالی و مرتبه طبیعی. حالا این نفس در مرتبه طبیعی متعلق به ماده است، یعنی دامنه نفس رو میاره تا عالم طبیعت، یک حقیقت واحد هست و این بدن هم میشه در چی؟ در دامنه نفس، جدای از اون نیست. در مکتب صدرا ما حقیقت انسان رو مرکب از ماده و مجرد نمیدانیم، که میگیم یک بعد مادی دارد و یک بعد مجرد دارد، یک حقیقت واحد هست و این بدن در دامنه یوقع. حالا گاهن این بدن بدن عنصری هست، گاهن این بدن بدن مثالی هست و گاهن بدن بدن عقلی هست، به حسب هر کدوم از ابعاد. در عالم مثال بدن مثالی، در عالم منام بدن منامی، در عالم قیامت بدن عقلی. و حقیقت و شی به صورتهی لا به مادتهی، که اینها بحث میشه برای معاد جسمانی صدرای شیرازی، که ایشون قائل به معاد جسمانی هست ولی که قائل به معاد جسدانی به معنای جسم عنصری نیست، نیاز هم نیست باشه. و تمام آیات روایات انسان اگر خالی و ذهن وارد بشه نه متکلمانه، همین ازش انسباق میشه. ما آیات اول بد فهمیدیم چون به شما هم چی داشتیم؟ نگاه متکلمانه به آیات و روایات داشتیم، بعدش میخواستیم معاد جسدانی به جسم عنصری رو برداشت بکنیم، در صورتی معاد جسمانی داریم، اونم در هر عالمی جسمی به حسب خودش و جسمی هم که در طول اون نفس هست، یعنی نفس در مرتبه طبیعی متعلق به ماده هست. این نکته دقیقیه. بنابراین شوق در نفوس هست. حالا میخواد این نفوس نفوس حیوانی و انسانی باشد یا نفوس بفرمایید فلکی، نفوس فلکی، چون افلاک هم دارای نفس میباشند. در حکمت مشا میگن اون نفس افلاک منتبع در افلاک هست، ولیکن مرحوم بوعلی چهار جای اشارات میگه من یک حرف بلندی دارم که جز حکمت متعالی اونو فهم نمی کنن. یک کلمه حکمت متعالی رو در اون نمط دهمش فصل فکر کنم نهم باشه میاره، که میگه جز حکمت متعالی اونو درک نمی کنن، که نفوس نه این که افلاک، این که نفوس منتبع در افلاک داشته باشن، بلکه یک نفوس ناطقی مانند ما که متعلق به افلاک هست نه منتبع. وقتی میگه منتبع یعنی که انه اون نفس هم نفس مادی هست، ولی که مرحوم بوعلی قائل هست که افلاک هم مانند ما نفس ناطقه دارد. و اتفاقا اون نفوس قوی تر از نفوس انسانی هست، نفوس فلکی. و تمام این صوری که در عالم عنصر بخواد تحقق پیدا بکند در اون نفس ملکی منخوش هست. در نفس فلکی چیه؟ منقوش هست. ما این قوه ذاکره ای که داریم، قوه حافظه هم بهش میگن، هر چیزی که میخوان یاد بیاریم به واسطه اون نفوس فلکی، حالا شیخ اشراق هم اینا رو قائل هست که از اونجا اونها رو استیاد میکنه، همه اینها اونجا هستن. حالا بعدش توی نمط دهم میاد مفصل بحث میکنه که انسان چجوری میتواند یک عارف مثلا غیب میگوید. میگیم اون صور جزئیی که در افلاک منخوش هست، این میاد مانع را مفقود میکند و اون صور جزئیی منعکس میشه و در نفس عارف و باعث غیب‌گویی او میشه. یه تحلیل طبیعی هم برای اینها میاره. نمرت دهم بو علی خیلی عالی هست. قدر از این که حالا بخواد این نفوس نفوس فلکی باشد، نفوس فلکی رو به واسطه حرکت مستدیر مرحوم بو علی ثابت میکنند، چون اینا حرکتشون مستدیر به طبعه نه بالقصر، چون اگر چیزی بالقصر باشد دارای نفس نیست، مثل پنکه‌ای که چرخش میکنند. وقتی که اینها حرکت مستدیر به طبع داشتن دارای نفس هستن، و بعدش هم میگه نفسش منتبعه در این ماده نیست بلکه متعلق به ماده است، مانند دقیقا نفسی که ما داریم. بعدش هم ما اون گرفتیم چیکار کردیم؟ سرایان دادیم دیگه. حتی در اجسام عنصری هم ما قائل به چی؟ به نفس هستیم. چرا؟ برای اینکه اینجا هم حرکت مستدیر هست. همه چی میشه زی شعور، همه چی میشه زی نفس. عجب عالمی میشه. این شهود عقلیه. تا انسان توی مباحث عرفانی به شهود قلبی برسد که همه عالم زی شعوره، زی حیاته، دارای حیات هست. و یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. در چه بساطی ما هستیم، در چه عالمی هستیم. نظام نظام احسنه. وقتی آدم اینها چی بشه، اصلا جرأت نمیکنه در عالم گناه بکنه. این که میگه عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، آدم باید به این شهود عقلی و قلبی برسد، اصلا جرأت دیگه پیدا نمیکنه. لا اقتضای نسبت به گناه میشه. بنابراین شوق فقط در کجا هست؟ در جایی که این متعلق به ماده باشد و در نفوس، اهم از نفوس حیوانی و انسانی و نفوس فلکی که اینها شائق هستند. اما در مجردات ما چیزی به نام مبدأ شوقی نداریم، چیزی هم به نام مبدأ عملی هم نداریم. فقط مبدأ چی داریم؟ علمی و اراده. چرا مبدأ عملی نداریم؟ برای اینکه مبدأ عملی انباس قوه عامل فعل عضلات بود، درستان اینا متعلق به عالم ماده نیستن تا مبدأ عملی داشته باشن. فقط یک مبدأ علمی هست، اونجا هم تصور و تصدیق نیست. چرا؟ برای اینکه تصور و تصدیق علم حصولیه، متفرع بر علم حصولیه. علم هست و اراده هست. اراده هم نیست. حتی حضرت علامه میگه کما قالو. چرا؟ برای اینکه این قائل هست که اراده کیف نفسانی هست و در مجردات ما چیزی به نام اراده نداریم. و توی بحث الهیات بالمعنی الاخص هم میگیم ما اراده ذاتی برای حضرت حق قائل نیستیم. چرا؟ برای اینکه اراده کیف نفسانی هست. حالا بعدش اونجا باید برسیم که آیا اون ارادهی که حضرت علامه فرض میکنن با یک ارادهی که توی تعلیقه بر کفایی دارن اونجا اراده ذاتی رو قائل میشن، بین اونها منافات نیست. خداوند مرید نیست به معنای ارادهی که کیف نفسانی باشد، ولی کم یک اراده به نحو اعلا و اشرف رو میتوانیم برای خداوند ثابت بدانیم. و اما تصدیق و الغایت و فی جمیع هذه الصور المسمات ابدا، غایت در جمیع این صور، منظور چیه؟ جزاف، قصد ضروری و عادت، که مسمات به ابد هستن، لیست غایتا فکریتا، اینها غایت فکری و اخلایی ندارن. ولا زیر فیه، هیچ ضرری هم به بحث ما وارد نمی کنه. لأن المبدع العلمی فیها صورتون تخیلیتون غیر فکریتن، برای اینکه اون مبدع علمی اونها تخیلی هست، یعنی غیر اقلائی هست. فلا مبدع فکری فیها حتی تکون لها غایتون فکریتون، وقتی که اون مبدع غیر فکری شد اون غایت هم غیر فکری می شود، اشکالی هم ندارد. غایت که حتما نباید یک امر اقلائی باشد، میتواند غایت یک امر غیر اقلائی باشد، عبث باشد، از روی فکر ظنی باشد. البته اینا را هم اگر نسبت خیر انسانی در نظر بگیریم. و ان شئت فقل ان فیها، در این صور مبدأ فکریا ظنی، یا یک مبدأ فکری ظنی هست. این ظن هم گفتیم اهم از ظن کاذب و جهل مرکب. ملحوظاً علی سبیل الاجمال، به نحو تفصیل تحقق پیدا نمی کنه که تمییز بده بین خیر انسانی و خیر حیوانی. یلمح الیه الشوق المنبعث من تخیل صورت الفعل، که اون شوق منبعث یلمه و اشاره میکند به سوی اون فعل، با واسطه تخیلی که نسبت به اون صورت پیدا می کند. فالطفل مثلا یتصور الاستقرار علی مکان غیر مکانه فینبعث منه شوق ما یلمح الی انه راجع ینبغی ان یفعل فیقضی اجمالا به رجحانه فیشتد شوقه فیرید. همین که طفل چیزی رو تصور می کند، یعنی استقرار از این مکان به مکان دیگر، انباسه اون شوق می شود و اون راجح می بیند و انبغا می بیند که اون تحقق پیدا بکند، شایسته می بیند که تحقق پیدا بکند. فیقضی اجمالا به رجحانه، بدون این که تفصیل بده این بحثو، اجمالا اون راجح می داند، بنابراین شوق او آکد می شود و اراده می کند. فیفعل من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی یتم بالحکم بالرجحان، یک رجحان اجمالی برای اون میبینه و اون کارشو انجام میده. چجوری ما در این فکر ظنیه که اجمال داریم، در اون فکر یقینی هم ما اجمال داریم؟ یعنی اگر از روی ملکه کاری رو انجام بدیم، اونجا دیگه تفصیلا ما تعادل تراجی نمی کنیم، اونجا هم علی سبیل الاجمال کار رو انجام میدیم. نظیر المتکلم عن ملکتن، که در فکر یقینی علی سبیل الاجمال ما کار رو انجام میدیم. فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا و الفعل علمی اختیاری. خب تمام شد بحث عبث به انهایهی که جزاف و قصد ضروری و عادت باشد، تمام شد که همه اینها غایت دارند. آیا امور باطل هم غایت دارند یا ندارند؟ و کذا لا زیر فی انتفاع الغایه فی بعض الحرکات طبیعیه اول ارادیه، میخواد فاعلش طبیعی باشد یا فاعل ارادی باشد، این منتفی باشد غایتش، که المنقطعت دون الوصول الی الغایه، که منقطع بشود. این دونه به معنای قبله، گاهن دونه به معنای قبل هم استعمال می شود. قبل الوصول الی الغایه، منقطع بشود و به وصول خود نرسد. و یسمی الفعل حین ذلک باطلا، این امور رو میگن امور باطل اگر به غایت خودشون نرسند. و ذلک ان انتفاع الغایه فی فعل امر و انتفاع الغایه به انقطاع الحرکه و بطلانها امر آخر. انتفاع غایت در فعل و نحو لا اقتضا امرون و انتفاع غایت به واسطه انقطاع حرکت و بطلان حرکت امرون آخر که مقتضی مبتلا به مانع باشد. و المدعا امتناع الاول، که فعل لا اقتضا نسبت به غایت باشد، دون ثانی و هو ظاهر. و یعلم ان مبادع الفعل الارادی منا مترتبتون علامات قدم فهناک قوتون عامله، این فعل ارادی مسبوق به یک قوه عامله هست که یترتب علیها الفعل و هی مترتبتون علل اراده، این قوه عامله مترتب بر اراده هست. و هی مترتبتون، و این اراده مترتب از علی شوقیه من غیر ارادت متخللت بینهما، که دیگه این بین اراده و شوق ما چیزی به نام اراده نداریم. چرا؟ برای اینکه اراده ارادی نیست، اگر نه تسلسل پیش می آید. و شوقیت و مترتبتون علی صورت العلمیت الفکریه او تخیلیه من غیر ارادتن، همین که تصدیق به فائده کرد دیگه نباید اراده بکند که شائق بشود، بلا اراده شائق می شود. متعلقتن بها، بل نفس العلم یفعل الشوق، همین که تصدیق به فائده کرد باعث شوقش می شود. کذا قالو، این کذا قالو مبنی بر این هست که ما اگر بگیم که ان نفس فی وحدتها کل القوا، مبدع تمام این افعال می شود نفس، ما دیگه چیزی به نام مبادی ثلاثه نداریم، یک مبدع داریم که نفس بشود. لذا میگه کذا قالو، نه اینکه ما بگیم تشکیک بکنی که اینها غیر ارادی نیستند. این حرف علامه که میگه اینها غیر ارادی هستند. کما قالو میگه اگر ما قائل بشیم که ان نفس و فی وحدتها کل القوا، اینها دیگه مبادی ثلاثه نمیشود و مبدا تمام افعال همون صورت نوعیه و نفس انسانی خواهد شد. ولا ينافي اسنادهم الشوق الى بعض من صفات نفسانیه، و منافی نیست که بعضی از حکما اسناد دادن شوق را به صفات نفسانیه. چرا؟ لان صفات نفسانیه تو لازم العلم، هر جام که علم باشد شوق هم هست. شاهد مثال حال شیخ به شفا لانبعاط هذا شوق علت ما لا محاله. اگر این شوق بخواد انبعاط پیدا بکند حتما باید یک علت مایی داشته باشد. حالا اما عادتون او زجر عن هیئت و ارادت انتقال الی هیئت اخرى، دوم زجر، و سوم و اما حرص من القوى المحرکه و المحسه الا ان یتجدد له فعل تحریک او احساس. این شاهد بر این هست که این عادت و زجر و حرص که اینها کیف نفسانی و صفات نفسانی هستند، اومده مقسمشو چی قرار داده؟ شوق. این شوق یک علت و مایی میخواهد، بنابراین این خودش هم کیف نفسانی هست. ولی کن حرف بلندتر بو علی اینه: ول عادت لذیذتون ول انتقال عن المملول لذیذون ول حرص علی الفعل الجدید لذیذون، اعنی به حسب القوت الحیوانیه و تخیلیه. همه اینها رو که میگیم امور جزاف هستن، امور عادی هستن، امور از باب قصد ضروری هستن، همه اینها لذیذ هستن نسبت به خیر انسانی، کمال هست نسبت به خیر انسانی. و وقتی کمال خیر انسان حیوانی شد دیگه عبث نیست، چیزی به نام عبث نداریم. و لذت و حیل خیر الحسی و لحیوانی و تخیلی بالحقیقه، دیگه خیرش می شود، دیگه امر عبث نخواهد شد. و هیه و این لذت المزنونه خیرن به حسب الخیر الانسانی. بله، این لذت حیوانی مزنون هست خیرن، خیرن تمییز از المزنونه، به حسب الخیر الانسانی. اگر این نسبت به خیر انسانی این لذائذ رو در نظر بگیری، این میشود مزنون، میشه فکر ظنی و میشود عبث. ولی که نسبت به اون خیر حیوانی میشود عین کمالش و عبث نمیشود. فاذا كان المبدا و تخیلیا حیوانیا فیکون خیره لا محاله تخیلیا حیوانیا. فلیس اذا هذا الفعل خالیا عن خیر بحسبه، به حسب اون شخص خیر و کمال، خیر فلسفی، کمال فلسفی که ملائم با طبعش است. و ان لم یکن خیرا حقیقیا، اگر نسبت به خیر انسانی در نظر بگیریم خیر حقیقی نیست، ای به حسب العقل انتها کلامه. در تتمه بحثش داره فائزن که حضرت علامه اینو نیورده، حالا خواستین یادش بکنین، فائزن کل قصد لیس عبثن، هیچ قصدی دیگه در این دستگاه معرفتی عبث نمی شود. فانه یفید کمالا مال قاصده، فانه یفید و کمال مال قاصده. مطلب آخر، ثم ان الشوق لما کان لا يتعلق الا بکمال مفقود غیر موجود کان مختصا بالفاعل العلمی المتعلق بالماده نوعا من تعلق. شوق از آن جهتی که متعلق نمی شود الا بکمال مفقودی که غیر موجود هست، بنابراین مختص به فاعل علمی می شود نه فاعل طبیعی، چون فاعل طبیعی علم ندارد تا شائق بشود. فاعل علمی که یک تعلق مایی به ماده دارد، یعنی دارای نفس باشد، حال نفس فلکی باشد یا نفس حیوانی و انسانی باشد، این هم تعلق مایی به ماده دارد. گفتین در حکمت مشا و در حکمت متعالی فرق می کند. در حکمت متعالی میگه نفس در مرتبه طبیعت متعلق به ماده است، ولی که در حکمت مشا میگه نفس در مقام فعل متعلق به ماده است. فالفاعل المجرد ليس فيه، البته توی اون حرف نهایی که ما زدیم ما اصلا چیزی دیگه برام فاعل طبیعی نداره، همه ذی علم هستن و همه دارای شوق هستن. فالفاعل المجرد ليس فيه من المبادئ الفعل الارادی الا العلم والاراده، اون فاعل مجرد تام که ذاتا و فعلا مجرد هست، لیس فیه من المبادی، از این مبادی ثلاثه فقط یک چیز را دارد الا العلم. ف فقط مبدا علمی را دارد، نه مبدا شوقی را دارد و نه مبدا عملی را دارد. حالا اراده که داره، اراده حضرت علامه بعدش میگه اراده ما توی چی مجردات قائل نیستیم، به خلاف الفاعل العلمی الذی له نوع تعلق بال ماده، به خلاف فاعل علمی که نوع تعلقی به ماده دارد، اون هم علم دارد، هم شوق دارد، هم اراده و هم قوه عامله. فان له العلم و شوق و الاراده و القوه الماديه المباشره للفعل على ما تقدم كما قالوا. بعضی گفتن این كما قالوا ناظر به این هست که حضرت علامه اراده را در مجردات قائل نیست، بنابراین مجردات چی دارن؟ مبدا علمی، علم حضوری دارن، اما اون اراده من و کیف نفسانی ندارن. یعنی یک اراده و هسته به خودشون دارا هستن، چجوری پس کار رو انجام میدن؟ همین که علم پیدا بکنن، میگن که بگه همین که علم پیدا میکنن باعث تحقق فعل میشود، اینم حرف بیراهی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.